موادی هستند که حاوی فیبرها، ترکیبات آنتی اکسیدان و رنگ‌های مفید بوده که در این راستا همه سبزیجات جز مواد غذایی سالم و مفید برای بدن محسوب میشن. بله، امروز مواد غذایی کم چرب و کم نمک که دارای قند کمی هم باشن جزء محصولات سالم محسوب میشن. خب همونطور که عرض کردم، برنامه شما سفره ایرانی رو میشنوید، برنامه که مختص شماست. من گفتگوی خواهم داشت با آقای دکتر عزیزی، رئیس انجمن صنایع غذایی ایران، که خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. حالتون چطوره آقای دکتر عزیزی؟
سلام علیکم، بنده سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمی که در این ساعت در خدمتشون هستیم. ان شاءالله که سلامت باشید.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر عزیزی، غذا چرا باید سالم باشه و مفهوم غذای سالم چه که اینقدر بهش تاکید میشه؟ یعنی غذاهای سالم به چه غذاهای اطلاق میشه؟
بله، غذای سالم خب جنبه‌های مختلفی درش مطرح هست. یعنی میگن غذا باید از جنبه‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مشکلی نداشته باشه. یعنی از نظر فیزیکی چیزی قاطیش نشده باشه، تقلبی درش صورت نگرفته باشه، احیانا مثلا مواد خارجی مثلا مضر داخلش نباشه، چیزای فیزیکی داخلش مخلوط نشده باشه، که بیشتر اینجا مسئله همون تقلبات مطرح میشه تو قسمت فیزیکی. اما تو قسمت شیمیایی میگن از نظر شیمیایی سالم باشه، یعنی اینکه مواد ارزم به حضور شیمیایی مثل حشره کشها، مثل سموم دفع آفات، مثل سمومی که از طریق کودهای شیمیایی ممکنه بیاد، ارزم به حضور شما فلزات سنگینی که ممکنه که تو هوا باشه، توی دود کارخانجات باشه، توی دود ماشین ها باشه، اینها مثلا وارد غذا نشده باشه، و این آلودگی های شیمیایی رو میگن که به هر حال رنگ های مثلا غیر مجاز، نمیدونم مواد نگهدارنده غیر مجاز، این چیزها جز به آلودگی های شیمیایی میشه. و از نظر میکروبی یعنی اینکه خب غذا فاسد نشده باشه، مونده نباشه، و همچنین سموم میکروبی توش نباشه، یعنی ممکنه آفلاتوکسین و یا توکسین های دیگه میکروبی، مایکوتوکسین ها، عرضم توکسین های خیلی زیادی هستن که میکروب ها و کفک ها و اینا تولید میکنن، و اینها هم توی غذا نباشه. اینا از نظر سلامت بشه، یعنی میگن که غذا اگه خب این آلودگی فیزیکی و شیمیایی و میکروبی نداشته باشه،
بله،
غذای سالمی هست و اون غذا اگه مصرف بشه خوب به بدن ضرری نمیرسونه.
درست.
اما این روزها علاوه بر این سلامت عمومی که خب تا به حال مطرح بود، میگن غذا علاوه بر این میتونه فراسودمند هم باشه یا فانکشنال هم باشه، اصطلاحاً به اصطلاح خارجی ها، یعنی علاوه بر این که آلودگی های مختلف رو نداره، مواد سودمندی مثل آنتی اکسیدان ها و رنگ های خوب و ارزم به حضور شما و ترکیباتی که میتونن مثل فیبرها مثلا جلوگیری بکنن از یه سری از بیماری ها و اینها، اگه توش باشه خوب چه بهتر، اینها دیگه میشه فراسودمند، یعنی علاوه بر اون که سالمه یه سودمندی اضافه ای هم داره.
درست. آقای دکتر عزیزی،
یه غذای سالم.
بله. از چه موادی استفاده کنیم که باعث نه تنها سلامت جسم بلکه سلامت روح هم باشه؟ چون میگن غذا نه تنها تأثیر بر روی جسم ما میذاره، اگه خوب و سالم باشه از نظر روحی ما رو شاداب میکنه. یا بهتره اینطور بگن چی بخوریم چی نخوریم؟
بله، عرضم حضور شما همونطور که شما اشاره فرمودین، خب غذا توی روح و روحیه هم تأثیر داره و در خب آیات و روایات و از نظر دینی همین مسائل حتی عنوان شده.
بله.
که مثلا فرض کنید بیشتر غذاهای مثلا گیاهی مصرف بشه، سبزیجات و میوه‌جات و غذاهای گیاهی، غذاهای حیوانی گوشت و اینجور چیزها هرچند که نهی نشده و حتی تأکید شده که مصرف بشه، ولی تأکید شده که و یا توصیه شده که کمتر مصرف بشه،
صحیح،
که در روحیه به قول معروف تأثیر کمتری داشته باشه، و سبزیجات و میوه‌جات باعث میشه که روحیه شادابتر و بهتر و اینها بشه، اون رنگ‌های مختلفی که سبزیجات و میوه‌جات دارن، طعم‌های مختلفی که سبزیجات و میوه‌جات دارن و همچنین مواد ارزشمندی مثل همون آنتی‌اکسیدان‌ها و رنگ‌ها و فیبرها و چیزهای دیگه، ویتامین‌ها و املاح و اینها میتونن به سلامتی کمک کنن، ضمن اینکه روحیه رو هم میتونن بهتر کنن. اما اینکه چی باید بخوریم و نخوریم، خب اگه یه تنوع غذایی خوبی داشته باشیم تنوع خیلی مهمه، یعنی اینکه غذاهای مختلفی رو مصرف کنیم خیلی اهمیت داره. اگه ما بخوایم یه غذای ثابتی رو همیشه بخوریم، این مسلما خوب نخواهد بود و در دراز مدت باعث مشکلات و مریضی ها و چیزهای مختلفی خواهد شد. بنابراین تنوع خیلی مهمه. و بعد از اون اینکه حتما خوب تو جیره غذایی سبزیجات و میوه‌جات به اندازه کافی باشه، عرضم به حضور شما لبنیات به اندازه کافی باشه،
بله.
و همچنین خوب گوشت و اینها هم باز به اندازه مناسب باشه، یعنی به اندازه این نباشه که کلن اونا رو قطع بکنیم. و همچنین اگه این که سعی بشه خوب از محلهایی تهیه بشه که به سلامتش اطمینان بیشتری هست و یا مطمئنتر هستیم که سلامتتر و سالمتر و بهداشتیتر و اینها هست. و همچنین پرهیز از خب پرخوری هست دیگه، یعنی پرخوری نباشه و در زمانهای مناسب مصرف بشه، یعنی اون وعده های صبحانه و نهار و شام رعایت بشه. این که بی نظم باشه ممکنه غذای سالمی رو مصرف کنیم، اما بی نظمیش هم باز ضرر میزنه.
حتی میگن که غذا رو در وعده های زیادتر بخورید اما کم بخورید، سلامتتون حتما تضمین میشه. حالا مهمترین ویژگی غذای سالم رو خیلی خلاصه بفرمایید با توجه به توضیحاتی که دادید.
بله، مهمترین ویژگیش قطع اینه که سالم باشه، یعنی آلودگی های فیزیکی و شیمیایی و میکروبی نداشته باشه. و علاوه بر اون ترکیبات فراسودمند داشته باشه، یعنی آنکاوی، آنتی اکسیدان و فیبر و رنگ های خوب و
رنگ های طبیعی منظورتونه.
رنگ های طبیعی که خود البته مواد غذایی دارن، یعنی سبزیجات زرد و سبز و بنفش و مثلا رنگ های مختلف مصرف بشه.
بله، بسیار متشکرم از شما جناب دکتر عزیزی، رئیس انجمن صنایع غذایی ایران، که در مورد غذای سالم اطلاعاتی رو به ما و شنوندگان عزیزمون دادید. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما باشه.
حالا که از غذای سالم برای شما شنوندگان عزیز گفتیم، چقدر خوبه که الان کاممون رو شیرین کنیم.
هل و نعنا و دارچین، گل سرخ و بابونه و آبیشم خیلی سریع و ساده و سالم گوارای وجودتون.
خاکشی، خاکشور و خاکجی اسامی دیگه گیاه خاکشیر هستن. این گیاه خنک کننده بدنه، تبرم هست، آتش رو از بین میبره و زخم و جراحات رو التیام میبخشه. دانه های خاکشیر گرفتگی صدا رو هم برطرف میکنه. هرچند از خاکشیر در اغلب نقاط ایران نوشیدنی سرد تهیه میشه، اما در کرمان نوعی نوشیدنی گرم به نام نبادداغ خاکشیر تهیه میشه. روش درست کردنش هم به این صورته: ابتدا مقداری نبات رو در ظرف آبی میریزید و روی شعله قرار میدید، بعد خاکشیر رو میشورید و به اون اضافه میکنید و بلافاصله شعله رو خاموش میکنید. چرا؟ چون اگر خاکشیر بجوشه طعمش تلخ میشه. و بعد این نوشیدنی گرم رو میل بفرمایید نوش جونتون. اینجا سفره ایرانیه، سفره که قصد داره با معرفی غذاهای سالم ایرانی ظرفیت‌های این صنعت رو نشون بده و در واقع ایده کسب و کاری در این حوزه رو ارائه بده. از ویژگی های مثبت سرمایه گذاری در صنعت غذا زود بازده بودنه، موضوعی که برای سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخورداره. اگه شما از اون دسته از افراد هستید که دوست دارید سریع به نتیجه برسید، سرمایه گذاری در حوزه صنعت غذای سالم شاید جای خوبی برای شما باشه. اما الان میخواییم سری بزنیم به یکی از کتبانوهای خوب ایرانی. شما هم اگر دوست دارید در کتبانوی سفره ایرانی شرکت داشته باشید، کلمه کتبانو رو به 30,036,37 ارسال بفرمایید.
بیاییم با هم مهمون خونه یکی از کتبانوهای ایرانی باشیم و ببینیم امروز کتبانوی ایرانی برامون چی توی سفرهشون قرار داده. امروز میخوایم با دو کتبانو از استانهای مختلف کشورمون آشنا بشیم و پای سفرهشون بشینیم. همه کتبانوهای ایرانی تلاششون اینه که غذای سالمی رو توی سفرهاشون قرار بدن. اجازه بدین سری به استانی بزنیم که به علت قومیت‌های متنوعی که داره، از لورها و کردها و عربها و لکها که همگی در استان ایلام جمع شدند، دارای تنوع غذایی زیادیه. میگن مردم استان ایلام در کشور بیشترین مصرف کننده گوشت هستند. چلو گوشت هم یکی از غذاهای معروف این استانه که خانم طلا رنجبر، کتبانوی ایلامی، نحوه طبخ این غذا رو به ما خواهند گفت.
برای تهیه چلو گوشتم مایچش به 700 گرم مایچه داریم، نمک و فلفل و زردچوبه و با یه دونه پیاز و کمی زعفران. اول گوشت رو با پیاز داغی خورده تفتش میدیم، بهش فلفل و زردچوبه اضافه میکنیم، یه ذره که تفت کرد بعد بهش آب اضافه میکنیم، میذاریم تقریبا 2 ساعت بپزه. بعد 2 ساعت یعنی 10 دقیقه آخرم بهش نمک و زعفران رو اضافه میکنیم و میذاریم تا کامل جا بیفته، یعنی آبش باید به اون غلظت دلخواه برسه. این چلو گوشت هم باز در کنار کته زعفرونی مصرف میکنیم. کتهش هم از برنج خود استان ایلام درست میشه که خیلی برنج خوشبو و خوشطعمی هستش.
وقتی حرف از برنج زده میشه، اغلب ما به یاد برنج های استان گیلان، مازندران و گلستان میفتیم. اما استان ایلام داره غذاهای سالمیه که با برنج با کیفیت انبربو و شمشیری تهیه میشه. جالبه که عرض کنم جگروز، قایرنه و قلماسوا از دیگر غذاهای معروف ایلامه. اما مردم ایلام کنار این نوع غذاها بیشتر چه چیزهایی مصرف میکنند؟
هم سبزی خوردن داریم، بعد چون گوشت رو معمولا با ماست مصرف نمیکنن، ولی خب با ترشیجات هم میشه استفاده کنیم، مثلا ترشی سیر، ترشی لیته. ولی خب ما در کنار اکثر غذاهامون ماست و کنگر، ماست و خیار از این چیزها استفاده میکنیم. ما دوغ داریم که باز تو دوغمون از یه ادویه استفاده میکنیم، حالا اسم فارسیش فکر کنم همون روح البشر هستش، به زبان ما رنان بهش میگن، که به صورت خشک شده تو دوغمون میریزیم.
اما اجازه بدیم با کتبانوی آشنا بشیم که سعی کردن با حضورشون در نمایشگاه‌های مختلف در جهان غذاهای سالم ایرانی رو به دنیا معرفی کنن. خانم بتول تقی‌زاده کاخکی کتبانوی اهل خراسان جنوبی هستن.
چون من به عنوان نماینده ایران شرکت کرده بودم، به غیر از غذای استان خودمون غذای چند تا استان دیگر هم گذاشتم. به عنوان مثال کوفته تبریزی، شیشلی کشاندی، انواع کبابا، کبابای کل ایران از قفقازی، بلغاری، آش رشته بیرجندی، آش لخشک، میرزا قاسمی، مرصع پلو، شیرین پلو، باقالی پلو، مرغ شکمپور، قیمه نثار. دوستان خودمون گوشت داغ، کشک بیرجندی، چون دو تا غذای متفاوته که هیچ جای ایران پیدا نمیشه و قروت بیرجندی تنها کشک بنفش جهانه. قروت بیرجندی از نظر رنگ و شکل و ظاهرش متفاوته با سایر کشکای ایران و کل جهان، یعنی تنها کشک بنفش جهانه، چون وقتی که ساییده میشه و گردو بهش اضافه میشه این کشک رنگش عوض میشه و بنفش میشه.
گویا قروت بیرجندی تنها کشک بنفش جهانه. جالبه که بدونید این غذا بسیار سالمه.
قروت بیرجندی تنها کشک بنفش جهانه. توی استان خراسان جنوبی بهش میگن قروت. به خاطر روش پخت و تهیه این کشکه که رنگ این عوض میشه و بنفش رنگ میشه. طریقه درست کردنش هم میشه شیر گوسفند و با ماست گوسفند قاطی میکنن. یک دیگای چدنی بسیار قدیمیه که نسل به نسل از این خانواده به خانواده بعدی میرسه. این دیگا به عنوان در اصل اینو عتیقه است. که نسل به نسل از این خانواده به اون خانواده دیگه و تو اون شیر گوسفند و ماست رو با هم میجوشونن و غلیظش میکنن. وقتی غلیظ شد اینو خشک میکنن. وقتی خشک میشه حالت قهوه‌ای شکلاتی داره، مثل این کشفای دیگه سفید نیست. بعد اینو با گردو میسابن. اینو به محض که سابیده میشه رنگش تغییر میکنه و بنفش رنگ میشه، کاملا بنفش میشه. این قروت یک غذای کامل و پر انرژی و مغذیه، به خاطر اینکه سرشار از آهن، سرشار از کلسیم، سرشار از پروتئین. بعد در کنارش این قروت وقتی سابیدیم به عنوان اشکنه استفاده میکنیم. اینو ما توش نون تریت میکنیم، در کنارش بادمجون و با گوجه و سیب زمینی و اینا سرخ میکنیم، آماده میکنیم، اونو به عنوان قاطق و خورشتش روی این نون تریت کرده اون میریزیم، با هم استفاده میشه و همون داره بهش میگن قروت بادمجون بیرجندی.
امروز با کتبانوهای دو استان ایلام و خراسان جنوبی آشنا شدیم. از چلوگوشت ایلامی گفتیم و رسیدیم به قروت بیرجندی که جزء غذاهای مغذی و البته سالمه. این درسته که میگن آشنایی با هر غذایی آشنایی با فرهنگ اون منطقه است و آشنایی با هر فرهنگ نوعی پیام‌آور تجربه برای زندگی. امروز هم با هم سری به یکی از استانهای کشورمون زدیم و پای سفره مردمانش نشستیم و از روش پخت غذاهاشون مطلع شدیم. در پایان باید به تلاش و مهارت و ذوق کتبانوی ایرانی احسنت بگیم. سفرتون همیشه پربرکت. حالا که از غذای سالم در برنامه سفره ایرانی گفتیم، بعد نیست که بدونیم جشنواره‌های غذایی مسیری هم برای توسعه غذای سالم ما در کشور و اهمیت اون در سبد خانوارها. گفتگویی دارم با آقای کوروش قادری، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سنندج. آقای قادری سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام دارم خدمتتون، حتما نباشید.
خب معمولا در جشنواره‌های غذایی که در سراسر ایران برگزار میشه، به غیر از اینکه غذاهای متنوع اقوام مختلف رو ارائه میدیم، یه تبلیغی هم هست برای غذاهای سالم و خوشمزه. تقاضا میکنم در مورد جشنواره‌هایی که در این استان برگزار شده و یا خواهد شد توضیحاتی به ما بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. ما جشنواره‌هایی که برگزار کردیم که در راستای غذای سالم، همونطوری که خودمونم اطلاع داریم و شنوندگان عزیز در جریان هستن، بحث غذای سالم بالاخره یکی از نیازهای اصلی و اولیه انسان‌ها بحث غذاست و در این راستا غذای سالم از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در این راستا اداره میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری شهرستان سنندج اقدام به برگزاری جشنواره های غذایی مختلف در راستای غذای سالم کرده. در این راستا ما اولین جشنواره‌ای که برگزار کردیم جشنواره غذاهای شب چهله بود با محوریت دلمه و غذاهایی که قدیمی ها و پیشینیان ما در شب چهله استفاده می کردن. و ما این غذاهای شب چهله را برگزار کردیم. بعد اون رسیدیم به غذاهای گیاهی بهاری.
بله.
که بالاخره غذاهای گیاهی بهاری که همونطور که می‌دونیم کردستان پتانسیل خاصی برای گیاهان بهاری داره و تنوع گیاهی که در این استان هست باعث شده که گیاهای مختلفی با پتانسیل‌ها و خواص خاصی رویده بشه. در این راستا ما جشنواره غذاهای گیاهی محلی کردستان رو برگزار کردیم.
صحیح.
که در راستای غذاهای گیاهی هست. برنامه بعدی که ما اجرا کردیم غذاهایی که بالاخره جشنواره غذایی توت فرنگی بود. بلاخره درسته توت فرنگی به ما یک میوه شناخته میشه.
بله.
اما استفاده از یا کیک توت فرنگی، شیرینی توت فرنگی،
بله،
شربت توت فرنگی، مربا، و همین باعث شد که کردستان خاصگاه توت فرنگی، همونطور که میدونیم روستای به اسم روستای شیان داریم که بالاخره این روستا مهمان روستای توت فرنگی در دنیا معرفی شده است. و این جشنواره برگزار کردیم. و جشنواره که دیگری که جشنواره ماهی هست، پخت ماهی، ماهی ماهی کردستان است، ماهی قزلالای آزاد و قزلالای کردستان است. و جشنواره دیگه که جشنواره خوشگیری کشمش و انگور رو داریم تو روستای دولاب.
صحیح.
این جشنواره‌ای بوده که ما در راستای استفاده از غذای سالم استفاده کردیم.
بله، خیلی متشکرم از شما که در خصوص جشنواره‌های مختلفی که در استان کردستان برگزار میشه اطلاعاتی رو به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم. آقای کوروش قادری، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سنندج.
منم از برنامه خوبتون تشکر میکنیم. ما این برنامه ها را هم که حضرت عالی و دوستانتون میتونیم، ما یک مدرس و مربی آشپزی به اسم خانم پشنگ فاتحی داریم که
بله،
مربی و مدرس این آشپزی، و در این راستا کمک‌های فراوانی به اداره میرسنگی کردن که ما هم از ایشون تشکر می‌کنیم.
ما هم متشکریم. سپاس، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
ممنون که سفره ایرانی این هفته رو شنیدید. خیلی متشکرم. سفرتون همیشه پهن و خوان نعمت در اون گسترده.
شب ستم زده روشن از تو شد دل مجروح غم زده، آفتاب انقلاب سر زده از نگاه تو، رفتگی و میروم عاشقان به راه تو، رهروه امامش راوی کلام دین، از تو تازه شد زمان، از تو تازه شد زمین، رهروه امامش راوی کلام دین، از تو تازه شد زمان، از تو تازه شد زمین، با تو گل به گل شکفت، چه قنچه آزادی، ای مجاهد شهید مهدی شاه آبادی، ماندگار یاد تو جاودان، خاک تو توتیای چشم عاشقان، علم و حلم و جد تو افتخار عالمان، از تو تازه شد زمین، از تو تازه شد زمان، با تو گل به گل شکفت، قنچه قنچه آزادی، شاهد شهی مهدی شاه آبادی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد، به نام حضرت دوست آغاز میکنیم بخش دوم رو و سلام میگیم به همه عزیزانی که همین لحظه به جمع شنوندگان خوب و نازنین ما پیوستن و درود میگیم به همه کسانی که تا این لحظه همراه ما بودند و هستند. خدا قوت. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز و حالا برنامه کار و نوا به مدت 56 دقیقه و 22 ثانیه.
هر دانش داده استمم این جدل و تاق مولا قبالند
کار و نوا.
تابع باغ عرب های بهار پخت کنه بدو آینه باره و بین چند کنه میدل بی قراره.
به نام خدا، من هوشنگ جاوید هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و یک برنامه دیگه از کار و نوا رو از شبکه اقتصاد رادیو در خدمتتون هستیم و امیدوارم که مثل هفته های گذشته شنونده برنامه ما باشید. تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. من در این برنامه از آقای دکتر اکبر رضایی یک بار دیگه دعوت کردم که در خدمتشون باشیم و در ادامه گفتگوی ما رو با ایشون خواهید شنید. خب شنوندگان عزیز، این برنامه کار و نوا رو که با حضور آقای دکتر رضایی میخوایم ادامه بدیم، اختصاص میخوایم بدیم به مسئله کار و نوا در آذربایجان کشورمون، آذربایجان خوب و صبور و پرصنعت و پرهنر. و مهمان برنامه هم همونطور که عرض کردم آقای دکتر اکبر رضایی هستند، مدیر اسبق رادیو اقتصاد، مدیر اسبق رادیو گفتگو و کسی که در سوابق اجرایی خودش راه اندازی دو شبکه تلویزیونی و یک شبکه رادیویی رو دارن در مجموعه کار در صدا و سیمای کشور و تحصیلات ایشون مدرک کارشناسی دبیری الهیات و معارف الهی رو طی کردن، کارشناسی ارشد ارتباطات رو طی کردند و دکتراشون رو هم در مدیریت راهبردی فرهنگی گرفتن و این برنامه هم باز در خدمتشون هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رضایی و اگر صحبتی هست با شنوندگان بفرمایید که بریم سر صحبت هامونو با شما باز بکنیم در مورد کار و نوا در آذربایجان خوب.
منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه و همچنین دستندرکاران برنامه، تهیه کننده محترم و حضرت عالی کارشناس مجری برنامه و همچنین سایر عزیزانی که در تهیه این برنامه زحمت میکشن.
خواهش میکنم، اینم خدمتون عرض بکنم شنوندگان عزیز که در خلال برنامه ما یک مهمان تلفنی هم داریم آقای دکتر سفیدگر شهانقی از آذربایجان که از پژوهشگران خوب فرهنگ مردم منطقه هستند و گفتگوی خوب